خبر گزارش‌های چهارم سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما می‌کنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم روز. پیامد تلاش تبادلات با تاریخ نو سیاسی تاجیکستان از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده دو سال سپری می‌شود. با خشونت پایان دهد. فعالان کشورهای مختلف برای حمایت از مسلمانان میانمار صدا بلند کردند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خودی ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهری ما را از تیری طوفان کشتند.
و آوازخوان معروف ایرانی گوگوش دل هواداران هنرش در ارمنستان و گرجستان را آب کرد.
از طرف من و بقیه ایرانی ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه، واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love.
پرونده جنایی در نسبت پنج ساکن کولوف که برای حمله به یک کارمند کمیته دولتی امنیتی ملی عبدور می‌شدند به دادگاهی ارسال شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا این حمله را به فعالیت افسر امنیتی ربط داده بود. این وزارتخانه با پخش گزارش رسمی گفت حمله را جمالدین کمالوف ساکن شهر کولوف برای قصاص گرفتن تشکیل کرده است. حمله به کارمند 25 ساله امنیت شب 13 می امسال صورت گرفته، حملگران به بدن افسر 24 کارد زدند. روز 4 سپتامبر از آشوب معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده دو سال سپری می شود. مقامات تاجیکستان گفتند تلاش تبادلات دولتی با فرمایش حزب نهضت اسلامی صورت گرفت، ولی رهبریت حزب بعد این غیر قانونی و تروریستی اعلان شده گفتند حادثه مذکور به خاطر از صحنه تاجیکستان بیرون نمودن این تشکل سیاسی مخالفان سازمان داده شده است. آشوب عبدالحلیم نظرزاده به تاریخ نو سیاسی تاجیکستان چه تاثیر گذاشت؟ سربنازی روح الله گزارش می دهد.
دو سال پیش این کوچه سر آدم و پر از کارمندان مقامات امنیتی بود. یکی از زمین برای تحقیق تیر میچین، دیگری فکر میکرد که چگونه با گروهی مسلح تابع عبدالحلیم نظرزاده میسر شد با کارمندان میلیسه حمله کنند. حالا این کوچه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه کاملا تغییر یافته است. بناهای قدیمی را اینجا ویران میکنند تا خانه های بلند آشیانه نو بسازند. بعد آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در سال 2015 در روز 4 سپتامبر نه تنها در این کوچه بلکه وضع سیاسی کشور هم فوق‌العاده تغییر کرد. محض بعد همین حمله فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب قانونی اسلامی در تمام قلمرو آسیای مرکزی ممنوع شد.
اگرچه این عمل پیشتر شروع شده بود پیش از فعالیت نظرزاده، ولی این آشوب نظرزاده همین روند را بیشتر تیزاند.
بعضی رهبران حزب را به زندان انداختند، تعدادی هم به اروپا فرار کردند. آشوب عبدالحلیم نظرزاده کمتر از 2 هفته دوام کرد، ولی در مجموع از دو طرف 39 نفر با شمول کارمندان امنیتی کشته شدند. مقامات میگویند هدف آشوب تبادلات دولتی بود. آشوب با رهبری جنرال نظرزاده نه تنها به سیاست داخلی تاجیکستان بلکه به سیاست خارجی کشور تاثیر گذاشت. با گذشت 2 سال از این آشوب، حکومت تاجیکستان یکی از شریکان نزدیک خود ایران را به حمایت از تروریسم و به خصوص از عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهامی که حکومت تاجیکستان بغیر از پاکستان نسبت به هیچ کشور دیگر نزده است. وزارت امور داخلی ماه گذشته فیلمی را از طریق تلویزیون دولتی نشر کرد که در آن گفته می شود ایران در زمان جنگ داخلی از گروه های مختلف دولت حمایت میکرد و عبدالحلیم نظرزاده یکی از آنها بود. در فیلم آشکارا ایران را حامی تروریسم نام می بردند. کوچه نزدیک در فرودگاه دوشنبه یکی از محله های حمله نظر به 2 سال پیش بسیار تغییر کرده است. سیاست تاجیکستان هم که حالا دیگر حزب مخالف ندارد و هم مناسبتش با یکی از شریکان دیرینه سیاسی و اقتصادیش یعنی ایران بسیار سرد است.
رو میریم به موضوعهای دیگر. صبح 4 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون به شهر سیامین چین برای شرکت در ملاقات کشورهای بریکس یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی ورود شد. تاجیکستان هم رو با چند کشور دیگر به ملاقات دولت‌های در حال رشد دعوت شده است. امروز پرزیدنت چین سی جین پینگ در مراسم با تنتنه افتتاحی نشست مهمانان را پیشواز گرفت. او از رهبران اعضای سازمان دعوت کرد که در حل مشکلات جهانی سهمگذار باشند و برای حمایت از منفعت‌های همدیگر تلاش ورزند. این نشست در شرایط بحران نیم جزیره کره جریان دارد و سران اعضای کشورهای بریکس آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم نمودند. دونالد ترامپ گفته است که اگر ضرورت پیش آمد آمریکا امکانات هسته‌ای را برای دفاع از حمله های کره شمالی استفاده خواهد کرد.
روز یکشنبه با هدف ارزیابی واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سوال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت: می‌بینیم که چی کار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در تویتر دونالد ترامپ به رهبری کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره‌های علاوگی تحریمی کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمام کارشریکان این کشور را قطع می‌کند. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمبای هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک‌های بین قاره‌ای را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق میکنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش های پیشتر 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس ها از آزمایش اخیر را نمایش داد و تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگ محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپنیا یا خود ژاپن وعده دادند که تحریمی کره شمالی را توسعه می دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته‌ای رژیم پخنیان را محکوم کرده، افسود که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند.
در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده، خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی ها به سر میبرند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
در حمله های پرخشونتی اخیر دست کم 400 نماینده قوم روهینجا در ایالت شمال و غربی راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خورد های میانی شورشیان و نیروهای حکومتی، روهینجاهای مسلمان آسیمسرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 آگوست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسدها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجاهای مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 آگوست شروع شد. در این روز طبق گزارش ها شورشیان روهینجا به پایگاه های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجاها اقلیت مذهبی در کشور اکثرا بت پرست بوده، اخیرا مورد حمله قرار گرفتند.
بت پرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خود ما را هم نابود کردند. آنها شوهر ما را از تیر طوفان کشتند.
چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجاها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فوجبار این تنش ها عنوان می شود. بت پرست های ملکی که از امنیت خود نگران هستند، از خانه های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند.
از سرم تلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی کنم. من به شرط برمی گردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمی روم. درد دل شدند. سال گذشته شوهرم را کشتند. گردنش را بریدند.
تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور آون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کافی آنان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل آون سان سو چی بعد موقع غالبا بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت به آبرویش لطمه زد. کافی آنان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه‌ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت آون سان سو چی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد.
هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری نقشه سازی و همه گونه تلاشی انجام عملی تروریستی می باشد به جاوگری کشیده می شود.
در همین حال فراری های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش ها می گویند که ده ها هزار نفر با فرار از خشونت های میانمار در بنگلادش پناه می جویند.
برنامه را ادامه میدیم. ازبکستان میگوید که سر از روز 5 سپتامبر این کشور بعضی مقررات مربوط به گردش پول را لغو میکند. از جمله ازبکستان تصمیم گرفته است نظارت قرب پول ملی در نسبت دلار آمریکایی را بس کرده به شخصان علیحده خریدن بدون محدودیت پول خارجی را اجازه دهد. این خبر در سامانه حکومت ازبکستان روز یکشنبه پخش شد. حکومت گفته است از این بابت امکان میدهد که قرب سوم ازبکی در مقابل اسعار خارجی را بزرگ معین نماید.
پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف از روزهای اولی صاحب استقلالی ازبکستان قرب پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکایی را زیر نظارت شدید حکومت قرار داده بود. این سیاست باعث به آن شد که در ازبکستان بازار سیاهی اسعار رشد نماید. فعلا حکومت قرب رسمی سوم ازبکی را 4210 سوم در مقابل 1 دلار مقرر کرده است. ولی قرب بازار سیاه خیلی بیشتر از آن است. مقامداران بانک های ازبکستان در صحبت با خبرنگار رویترز گفتند که طبق حساب های پیشکی آنها احتمال در بازار آزاد قرب 1 دلار به 7700 سوم و یا کمی بیشتر از آن مساوی شود. در قرار حکومت گفته می شود که نظام تبادل فعلی با کمبودی هایش برای بعضی ساحه های صنعت و بعضی مؤسسه ها شرایط امتیازناک فراهم آورده است. بانک ملی ازبکستان وعده داده است که استقرار پول ملی را حمایت خواهد کرد. ولی اکنون شهروندان و سازمان ها امکان خواهند داشت که بدون محدودیت پول خارجی خریداری نموده آن را در معامله شان با شرکت های خارجی استفاده نمایند. در ماه آگوست حکومت ازبکستان فروش اجباری چاریک پول خارجی استحصال کنندگان وطنی را لغو کرد. در عرفه اولین سالگرد مرگ اسلام کریموف و یک سالگی حکومت شوکت مرزیویف نامبرده گفت که ازبکستان سعی خواهد کرد انزوای بین المللی را کاهش دهد. شوکت مرزیویف که در دوره حکمرانی طولانی اسلام کریموف مقام سروزیری را بر عهده داشت در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهوری موقت و در ماه دکمبر سال گذشته پرزیدنت کشور 30 میلیون نفر انتخاب شده است.
و شب گذشته گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در دایره سفری هنریش به منطقه قفقاز در تفلیس کنسرت داد. پیش از این برنامه هنری این آوازخوان معروف در یریوان پایتخت ارمنستان روز جمعه 1 سپتامبر دایر شده بود. هنرنمایی گوگوش در یریوان را خبرنگار رادیو فردا روبیک میناسیان پیگیری کرد.
کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابانهای ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد.
از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. آی لوف یو.
تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بودن و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم یادم میاد. مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم تو خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم.
از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم.
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می آورند چهره ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می شد نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در همینجای برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت چین سی جین پین از کشورهای عضو سازمان بریکس دعوت کرد که در مبارزه با اوج گرفتن حفظ سودای وطنی یا پروتکسیونیسم در سراسر جهان متحد شوند. او این دعوت را در افتتاح سامیت بریکس در شهر سمنی چین ارائه کرد. سی جین پین در سخنرانی خود کشورهای همکار را به ایجاد بازار آزاد اقتصادی دعوت کرد.
بازارهای در حال رشد و کشورهای در حال رشد حق کسی را نقض نمی کنند، برعکس آنها کوشش می کنند در افزایش اقتصاد جهانی سهم خود را بگذارند. ما باید یکجا به سمت اقتصاد آزاد جهانی حرکت کنیم و آن را با کنسپسی پیشرفت تامین کنیم و به منفیت جمعیتی استفاده بریم.
توجه ناظران در این سامیت که یک نفرشان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز است، با ملاقات سی جین پین با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روانه شده است. رسانه ها خبر دادند که دو پرزیدنت شدت وضع در رابطه با آزمایش هسته ای کره شمالی را بررسی کردند. سینخوا خبرگزاری چین می نویسد که سی جین پین و پوتین عملکرد پخینیان را قطعیان محکوم و از خلع سلاح هسته ای نیم جزیره کره جانبداری کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ احتمال استفاده نیرو علیه کره شمالی را که اخیراً بمب هیدروژنی را آزمایش کرد سقوط نمی‌کند. ترامپ در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره گفت که می‌بینیم. ترامپ در توییتر نوشت که ایالات متحده آمریکا یکجا با کشورهای دیگر امکان قطعی روابط با دولت‌های را بررسی دارد که با کره شمالی همکاری‌های تجاری دارند. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد بررسی مسئله بمب هیدروژنی کره شمالی در یک ملاقات با دونالد ترامپ در واشنگتن گفت:
رهبری کره شمالی باید هم آوازی شورای امنیت سازمان ملل را به نظر بگیرد. همه اعضای شورا یک دلانه بر این نظرند که کره شمالی تهدید است، اما آنها با یک آواز از تعهد ما برای از سلاح هسته ای آری بودن نیم جزیره کره پشتیبانی میکنند، زیرا ما در پی نابودی کامل یک کشور در این مورد کره شمالی نیستیم، اما همان طور که گفتیم ما در این زمینه گزینه‌های زیاد داریم.
پیشتر مقامات کره جنوبی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پوره در این زیو قرار دادن کره شمالی باید ضد پخینیان تحریم‌های نو اعلان کند. کره شمالی 3 سپتامبر خبر داد که بمب هیدروژنیش را با موفقیت آزمایش کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی خبر داد که کلاهک آزمایش شده در بمب‌های بلداری بین قطعوی نصب کرده می‌شود. هیئت رسمی سازمان بین المللی Human Rights Watch 2 سپتامبر وارد شهر تاشکند ازبکستان شد. نمایندگی Human Rights Watch در ازبکستان سال 2010 از فعالیت باز ماند. خبرگزاری جهان اطلاع می‌دهد که هدف سفر بررسی تامین حقوق انسان در ازبکستان است. مسئله دومی که نمایندگان Human Rights Watch بررسی می‌کنند، نقش سازمان‌های حامی حقوق در تامین حقوق انسان و همکاری این سازمان با مقامات جمهوری است، آمده است در اطلاعیه خبرگزاری جهان. هیئت رسمی Human Rights Watch در ازبکستان با نمایندگان وزارت‌ها، مقامات قدرتی، اینستیتوت‌های ملی در امور حقوق انسان و جامعه شهروندی ملاقات خواهند کرد. بعد از حادثه‌های اندیجان در سال 2005 تاشکند مانع فعالیت Human Rights Watch شد. ماه دکبر سال 2010 وزارت عدلیه ازبکستان برای بستن نمایندگی Human Rights Watch به دادگاه عالی شکایت برد. در مرکز شهری مسکو پایتخت روسیه صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده خواستاری رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. اشتراکداران تظاهرات بدون اجازه شعار میپرتافتند که خداوند بزرگ است. در محل حادثه نزد سفارت میانمار کارمندان پلیس نیز حضور داشتند، ولی با رفت تظاهرات دخالت نکردند. در میانمار که اساساً بودایی‌ها به سر می‌برند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. در نتیجه زد و خورد هفته اخیر میان بودایی‌ها و مسلمانان میانمار بیش از 400 نفر کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کارشناسان تاجیک میگویند آشوب نافرجام جنرال عبدالحلیم نظرزاده نه تنها به قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بلکه به محدود شدن آزادی های سیاسی، دینی و آزادی بیان منجر گردید. روزی 4 سپتامبر سال 2015 گروه مسلح جنرال نظرزاده به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و یک پاسگاه پلیس در محل گردش فرودگاه پایتخت حمله کرده و در جریان سرکوب این آشوب از هر دو جانب 39 نفر کشته شدند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. ظفر عبداللهیف کارشناس مستقل تاجیک گفت کوشش تبادلات دولتی از جانب گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان به حیات سیاسی کشور تأثیر جدی گذاشته و حزب اسلامی را از فضای سیاسی تاجیکستان خارج کرد. عبداللهیف گفت
فشار نهادهای دولتی بالای سازمانهای غیر دولتی و واسطه های اخبار مستقل بیشتر شد. سندهای حقوقی در راستای تنظیم فعالیت، عرف و عادت مردم قبول شدند. حالا آزادی های سیاسی و دینی و آزادی بیان در تاجیکستان دویم درجه شدند.
با گفته این کارشناس تاجیک به دلیل آنکه کلیه اطلاعات در مورد عملیات نهادهای دولتی علیه گروه شورشی جنرال نظرزاده و محاکمه طرفداران این جنرال در دادگاه های کشور مخفی بود، قضاوت کردن این حادثه با عنوان کوشش تبادلات دولتی دشوار است. مثل دو سال پیش امروز هم رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارجه دست داشتن این حزب سیاسی در حوادث سال 2015 را کاملا رد میکند. محمود جان فیض رحمان سخنگوی این حزب روز 4 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این تشکل به حوادث خونین سپتامبر سال 2015 هیچ ربطی ندارد و حتی ریاست عالی حزب در آن زمان این حادثه را محکوم کرده بود و گفت این حادثه بهانه به دست حکومت بود که نقشه از پیش طراحی شده خود یعنی سرکوبی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را عملی سازد. در روز اول عملیات مقامات از کشته شدن 17 نفر گزارش دادند. عملیات ضد افراد نظرزاده تا 16 سپتامبر ادامه کرد و بخش نهایی آن در دره رامید کنار غربی شهر دوشنبه با از بین بردن خود نظرزاده و ده ها طرفداران مسلح دیگرش خاتمه یافت. پرونده عبدالحلیم نظرزاده و طرفدارانش به طور پشت جریان گرفت و جامعه تاجیکستان هنوز به طور روشن اطلاع ندارد که سابق معاون وزیر دفاع چی میخواست و چرا به کوه فرار کرد. مقامات تاجیک این حادثه را کاری دست رهبریت حزب حال ممنوع نهضت اسلامی دانسته، نه تنها فعالیت این حزب را ممنوع کردند بلکه 14 عضو ریاست عالی و شورای سیاسیش را به مدت های طولانی از جمله دو نفر را به حبس ابد محکوم کردند. تنها زن در میان محکوم شده ها حقوقشناس زرفا رحمانی بعد از یک سال بازداشت و حبس با عفو پرزیدنت به آزادی برآمد. احمدشاه کاملزاده کارشناس مستقل میگوید آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده یک حادثه تصادفی یا ناگهانی نبوده، نظرزاده همچون عضو پیشین نیروهای مخالفان احساس میکرد که یک روز سرکوب میشود.
جنرال نظرزاده از داخل نیروهای دولت بیرون آمد و با چنین یک عمل دست زد. این از آن شهادت میدهد که در داخل دولت هم نیروهایی هستند که و هنوز هم هستند، شاید از روش ها، از سیاست و از فعالیت های حکومت نارضایند. تأثیری که آشوب جنرال نظرزاده در تاجیکستان گذاشت آگاهی برای دولت تاجیکستان بود.
از سوی دیگر دلشاد ملایف خادم کلان پژوهشگاه سیاست‌شناسی و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان میگوید
فکر میکنم که باید نظام اقتصادی و نظام فرهنگی باید یک نوع پروسس لیبرالیزاسیون رو گذارند، به خاطر اینکه جامعه فرمایشگری رشد ترقیات است و ما باید برای با وجود آمدن یک نوع فضای خیلی جالب برای سرمایه گذاری رو اندازی کنیم. ما باید بیشتر اهمیت دهیم به عملی نمودن سیاست موفق اقتصادی.
بعد از آشوب ناکام سپتامبر سال 2015 در صحنه سیاسی تاجیکستان 7 حزب سیاسی باقی ماند که اکثر آنها طرفدار حکومت هستند. فعالیت حزب‌های تا سال 2015 فعال و منتقد حکومت کمونیستی و سوسیال دموکرات کمرنگ شده در پارلمان حضور ندارند.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
دلاور علیموف ساکن 39 ساله ناحیه 5 ولایت ختلان با اتهام حمله با تبر بر رئیس دادگاه ناحیه دولتمند رحیمزاده بازداشت شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات دادستانی ناحیه 5 روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که علیه علیموف بر اساس ماده سوء قصد کشتار پرونده باز شده تحقیق حادثه ادامه دارد. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت بعد آنکه دلاور علیموف با ضرب تبر رئیس دادگاه را زخمی کرد از جای حادثه فرار نمود. با قول همصحبت ما نیروهای انتظامی او را در بازار مرکزی ناحیه پیدا و دستگیر کردند. این منبع افسود دلاور علیموف چند سال باز درگیر یک بحث دادگاهی با همسری سابقش بود و مسئولیت بررسی پرونده را دولتمند رحیمزاده بر عهده داشت. با گفته این همصحبت ما دلاور 4 سال پیش از همسرش جدا شده آیله دیگر بنیاد کرده است. با همسری اولش نکاح رسمی نداشت و دو کودکش را میگفت که از او نیست. لیکن دادگاه پدری او را مقرر کرده برای هر کودک 130 سومانی الیمنت تعیین نمود. او افزود ظاهراً دلاور علیموف از چنین قرار راضی نبود و تا کنون چند بار با رئیس دادگاه وارد بحث لفظی نیز شده بود. دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان بیگاهی 31 آگوست مورد حمله قرار گرفت، به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست اموری داخلی ولایت ختلان روز 1 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که حمله به رئیس دادگاه در حجره کاریش صورت گرفته است. نورمحمد عمرانوف سردختوری ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت روز 2 سپتامبر رئیس دادگاه برای ادامه تبابت به دوشنبه رفته است. وی گفت
برای مثال دو بجا او اپراتور های مثال کمپیتر یک مو باید گذاشتنی همسه یک وقتی شهر میره ایخه ترانسپارت های بینید خوشنو ساعته همیش خوب وشتلین بده.
با قول سردختور دولتمند رحیمزاده از این پیش از بیماری قلب رنج می برد و تحت نظارت پزشکان قرار داشت. پیش از این حادثه او در بیمارخانه ابن سینا در شهر دوشنبه تبابت گرفته بوده است. کاری ده ها ساکنی تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرستی پرونده خود از افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماه یولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سودی نشان داد در این دوره بعضی سودیه ها به ویرانکنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیرقانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کار دادرس ها در نیم ساله دوم سال 2017 چند مرکب بنقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساسهای بیکارشوی سندهای سودی از جمله آن است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در میدان مرکزی شهر بوستان چکالوفسکی سابق پیکره لینین داهی پرولتریت جهان را برکندند. این میدان که حالا 850 سالگی مسکن نام دارد با سازی می گردد و جای لینین نشان ملی تاجیکستان قد بالا خواهد کرد. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. ساکنان شهر بوستان میگویند که کندن پیکره لینین اخیراً انجام گرفته، 3-4 کارگر با راهبری یک انجینر یک بیگاه تا نصف شب پیکره را کنده و با یاری یک کران و ماشین بار کردند. با گفته ساکنان کارگران برچیدن هیکل بازمانده لینین را در شهر بوستان بسیار آهسته و با احتیاط انجام دادند. ممنور نورزاده مدیر بخش رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت شهر بوستان میگوید پیکره برقد لینین مطابق نقشه بازسازی میدان مذکور در شهر بوستان برچیده شد. او روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی افسود که پیکره لینین از این به بعد به حیث یک نگاره تاریخی در چارباغ این شهر به معرض تماشا گذاشته خواهد شد.
بعد برده بعد جایش که سالو فرسوده شدهیم از نفسازی کرده آرایش بوده مرکز شهر باقی فرنگی فراغتی صدرالدین عینی همون جایمون.
با کندن پیکره لینین با سازی مرکز شهری بوستان چکالوفسکی سابق شروع شده است. مصاحبه ما میگوید طرح با سازی تهیه گردیده طبق آن در جای پیکره لینین نشانی دولتی تاجیکستان با بلندی بیش از 20 متر گذاشته خواهد شد. او افزود
نشانی که میشد دو طرف میشد، هم از طرف دانشگاه بینید از طرف راستش مینمود، هم از طرف خط فرهنگ بینید طرف راستش مینمود.
پایکره برقد لینین با 26 متر بلندی در مرکز شهری بوستان چکالوفسکی پیشتره در میدان بین کاخ فرهنگ و دانشکده کوهی و متالورگی شهری بوستان در اولهای سالهای 60 عصر گذشته بنیاد کرده شده است. این پایکره لینین از آخرین مجسمه های بزرگ اساسگذار دولت اتحاد شوروی بود که مرکزهای شهر و ناحیه های ولایت سوغد قد بالا کرده بودند و بعد حدود 13 ساله از بین رفتن شوروی از اکثر کلیان ها نام و نشانه نمانده است. بجای برخی پیکره های لینین در خوجند و اسفراو بوستان پیکره اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان در عصر دهی میلادی و یا نشانی دولت امروزی تاجیکستان گذاشته شده است. باقی قدرتوف از مسئولان حکومت شهری بوستان و از پیشینه اعضای حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید این نامگذاری احتمال نشانه آرزو و امیدی حالا تقریبا گسسته کمونیست های شهری بوستان بود که به احیا و شکوفایی دوباره این شهری بنیادگشته از جانب مسکو در دوران شوروی امید داشتند. او میگوید
تا سالهای 2000 تمام کمونیستان که ما در دوشنبه بودن حزب کمونیست به کار میکردن و با امر تقدیر به همه شهر چکالوف کوچیده آمدن هر اید ایام وقت اول اینجا به گلگزاره میکردن.
ولی مصاحبه میگوید در ساختن پیکره ولادیمیر لینین در شهر بوستان چکالوفسکی سابق در شمال تاجیکستان در ابتدای سالهای 60 عصر گذشته فلزات قیمتبهای کانهای زمان شوروی آوازه‌دار این شهر را به کار نبردند و در ساختن آن تنها از قالب آهنی و گچ استفاده شده است. شهر بوستان را سال 1948 میلادی مسکو بعد تأسیس کارخانه تولید اورانی خام در این محل با نام چکالوفسک بنیاد گذاشت. بنابر روایت ها اورانی خام برای ساختن نخستین بمب اتمی شوروی در همین کارخانه تولید کرده شده است. زمنان کاری سلسله کارخانه استخراج و کارکرد اولیه معدن اوران در شمال تاجیکستان به شمول بزرگترین آنها فلزات نادر شرط پازیره فلزات نادر تاجیکستان در شهر بوستان چکالوفسکی سابق بعد از بین رفتن شوروی از آغاز سالهای 90 عصر گذشته به ضعف گرایید. چکالوفسک از مقام و ماهانه های بلند و تأمینات مسکوی خود پایین افتاد و از یک شهری دربسته برای کار و زندگی به ساکنان محلی به یک شهری مقرری تبدیل یافت. اکثر کل متخصصان و کارگران عادی روستبار به روسیه کوچ بستند و از آخرهای سالهای 90 تولید اورانی خام کاملا قطع گردید. سال 2016 میلادی چکالوف با پیشنهاد ساکنان نامی تاجیکی بوستان را گرفت.
زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته ما خمار عاشقی را زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته با خمار عاشقی را در کنار هم شکسته زیری بارانی باری
لوازی من وای ناز نازی من اسیر یا نگاهی چشم ماست شوخی دل لوازی من وای ناز نازی من اسیر یا نگاهی چشم ماست سری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی بهاری هم از زندگانی دادم دستم رحمه ساز و بازگر پرپری گلهای تر هم از زندگانی دادم دستم زیری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته ما خماری عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خمار عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی بهاری
برخی از مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو میگویند که شرکت های تاکسی پایتخت روسیه دوباره به آنها اجازت داده است با شهادت نامه رانندگی ملی خود یعنی حجت تاجیکستان به مسافرکشان مشغول شوند. اما آنها میگویند این سبوکی تا سال 2018 و تنها به مهاجران دخل دارد که خود صاحب ماشین هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. از 1 ایون سال روان تغییرات نو به قانون بی خطری حرکت در راه و کدکس ماموری روسیه به اجرا درآمد که طبق آن مهاجران حق ندارند با شهادت نامه های ملی خیش به مسافرکشانی مشغول شوند. کامران نیازوف یک مهاجر کاری تاجیک در شهر مسکو روزی 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که پس از قانون نو او و ده ها تاکسیران تاجیک در شهر مسکو بیکار ماندند. اما به گفته او برابری به اجرا در آمدن این قانون کمبود شدید تاکسی ها در مسکو مشاهده شد که باعث به گرانی قیمت تاکسی و ناراضگی ساکنان گردید. او گفت
از یک قانون برآمدگی بود یاد یا ماهی دیگه پرزیدیت کردیم یا ماهی دیگه گشتن مثال ایول بود که تو آف بیستم خواهی گشتن انا که از یکم اهم ما مفهمدگی انا بچه های اکو در تاکسی دوسته ها دیم مثال در تاکسی اجازه چی دیگه مثال من پراوهای توجیه خطیم تاکسی ها تاکسی کار کارسین شده در ویزیوت اگر اخی ما این ماشین خود تای مثال چرا کمپانه هم خیلی افورد میکرد این خطیت ممکن لیکن تو روی ماشین کمپانه اگری و پس مثال نمیتونی مقصد چه گم باید نمیشه با او پراوی روسی میپرسن گراجنس
با اجرا در آمدن این قانون را شهروندان روسیه خاصتاً ساکنان مسکو و سن پترزبورگ زود احساس کردند. در هفته اول اجرای این قانون و از سر چنبرک‌های نقلیات جمعیتی دور شدن مهاجران از جمله مهاجران کره تاجیک کمبود شدید نقلیات جمعیتی به مشاهده رسید. ایرینا چپیک ساکن ناحیه کنار مسکو میگوید که یک بار کم شدن مشهودکه‌های مسافرکشان روئو تا جای کار و باغچه بچه‌هایش را دشوار کرده است. او میگوید
بسیار دشوار شد خصوصا سحری ها هم که همه میخواند زود به کار برسند یا کودکانشان را تا بخچه رسانند پیشتر ما مشروط کرا 2 یا 3 دقیقه منتظر میشدیم حاضر تا 10 یا 15 دقیقه منتظر میمونیم هر سحر بنابر کمبود نقلات در راه ها یک بی‌نظمی پیش میآید
بنابر حساب های انجمن ملی تاکسی ها یک سازمان جمعیتی در روسیه بعد منع رانندگی مهاجران با شهادت نامه های غیر روسی تقریبا 50% ماشین های شرکت های تاکسی بی راننده ماندند و این باعث تا 20% بالا رفتن نرخ خدمت رسانی تاکسی شد ولادیمیر ماتوینکا یک مسئول این انجمن گفت در دو ماه اجرایش این قانون تقریبا 20% کارگران تاکسی را شهروندان بلاروس و خود روسیه پر کردند، اما هنوز هم 30% دیگر جایهای کاری در شرکت‌های تاکسی خالی باقی مانده است. ابراز داشت ماتوینکا قبل از به اجرا در آمدن تغییرات قانون روسیه در باره بی‌خطری حرکت در راه که هنوز سال 2013 قبول شده هر بار اجرایش به تأخیر انداخته می شود، دو نفر وکیلان دومه دولتی یوگنی مسکویچوف رهبر دپارتمنت نقلیات و ویچسلاف لیساکوف وکیل از حزب حاکم دین روسیه پیشنهاد کرده بودند که مهلت اجرای این قانون باز یک سال دیگر تمدید کرده شود. ناتالیا لازینسکا یووری وکیل دومه دولتی روسیه ویچسلاف لیساکوف روز 1 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
وکیلان یوگنی مسکویچی و ویچسلاف لیساکوف پیش از با اجرا در آمدن این قانون طرحی باری دیگر به تاخیر انداختنی اجرای قانون نو را به وکیلان پیشنهاد کردند. در جلسه دومه این موضوع بررسی شد. گفته شد که نصفی از رانندگان نقلات مسافرکش و بارکشان مجرون کاری‌اند و در مدت کوتاه آنها نمیتوانند صاحب شهادتنامه روسی شوند. از این رو به آنها باید باری دیگر فرصت داد، اما وکیلان دومه این پیشنهاد را جانبداری نکردند.
او افزود وکیلان دومه روز 5 سپتامبر از تعطیل تابستانه برمیگردند و این بار نه مسئله به تاخیر انداختن اجرای قانون بلکه تغییر دادن آن را می شود به میان گذاشت. اما عین زمان معلوم نیست که آیا این تشبث من بعد موردی بررسی وکیلان قرار می گیرد و یا نه.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
ورزشکاران تاجیک در جام رئیس فدراسیون بین المللی سامبو در کره جنوبی 4 مدال به دست آوردند، ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی جهان در مجارستان به مدال ماندند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در جام رئیس فدراسیون بین المللی سامبو که روزهای 2 و 3 سپتامبر در شهر دونهی کره جنوبی دایر شد، در رقابت ها اید به سامبوی رزمی و سامبوی ورزشی 4 مدال به دست آوردند. رضوی نوبهوروف صاحب 2 مدال، یک نشانی طلا و یک نشانی برنجی گردید. او در سبقت سامبوی رزمی در وزن 57 کیلو با مدال طلا و در سبقت سامبوی ورزشی با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نماینده دیگری تاجیکستان شهرام شیرالف در سبقت سامبوی رزمی در وزن 68 کیلو مدال نقره گرفت. علی جان حسینوف نیز در رقابت‌ها اید به سامبوی رزمی در وزن 68 کیلو شرکت کرد و مدال برنجی به دست آورد. در این مسابقه بین المللی بیش از 120 ورزشکار از 11 کشور اشتراک کرد. ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودو که در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار شد، در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت بیش از 720 ورزشکار از 126 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 6 نفر در سبقت مردان نمایندگی کردند. پهلوان معروف تاجیک کمروشاه استوپریان که در رقابت ها در وزن 90 کیلو در اولین قوازمایی اش از گوشتگیر مجارستان کریستیان تات شکست خورد، در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی جهان چنین گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره. در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 40,000-50,000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار به مسابقه های گراند پری، گراند سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنید.
در مسابقه قهرمانی جودوی جهان در بوداپشت بجز کامران شاهی استوپریان، سید مختار رسولوف و بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن 73 کیلو، صدر بویف در وزن 81 کیلو، سید جلال سیدف و شکر محمد میر محمدف هر دو در وزن 100 کیلو ناکام شده به مدال ماندند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. روز 31 آگوست سفر دولتی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از چین آغاز شد. امام علی رحمان که در رأس هیئت از وزیران کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، انرژیتیک و ذخیره های آب، معارف و علم، مالیه، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، پرزیدنت اکادمی علم‌ها و دیگر شخصان رسمی در چین قرار دارد، تا دو روز با سفر دولتی و بعداً در همایش نهم سران دولت‌های عضو بریکس که به تاریخ 3 تا 5 سپتامبر برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند. این هم در حالی که چین از شریکان اقتصادی و تجارتی تاجیکستان محسوب می‌یابد. چین طرح‌های زیادی را در تاجیکستان مورد اجرا می‌گذارد. از سوی دیگر بیش از 50% یا 1 میلیارد دلار قرض بیرونی تاجیکستان نیست از چین است. با منظور بررسی وضعیت فعلی و دورنمای روابط و همکاری های تاجیکستان و چین، با صحبت مجله امان، خدایبردی خالق نظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان را دعوت کرده ایم. نخست شرح حال جناب خالق نظر را بشنوید.
خدای بردی خالق نظر 14 ایونی سال 1951 در تاجیکستان تولد شده است. سال 1975 شعبه فارسی فکولته زبانهای شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم نموده است. سالهای 1974 تا 1976 و 1987 تا 1988 به صفت ترجمان در افغانستان و سالهای 1978 تا 1980 در ایران کار کرده است. از سالهای 1981 تا 1987 کارمند پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علوم تاجیکستان بود. در سالهای 1991 تا 1992 رهبری سازمان ناصر خسرو را بر عهده داشت. یک مدت در سال 1992 در مقام وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. از سال 1998 تا سال 2000 در مقام وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان فعالیت کرده است. فعالیتش را در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در سال 2000 آغاز بخشیده و سال 2012 معاون اول این مرکز تعیین گردیده است. ماه ینوار سال 2014 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به وظیفه رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان پذیرفته شد. خدای بردی خالق نظر سال 1988 صاحب عنوان نامزدی علم و سال 2015 دکتر علم های تاریخ شده است. حدود 150 مقاله علمیش در تاجیکستان و خارج کشور به چاپ رسیدند.
جناب خالق نظر، خوش آمدید به این صحبت. میخواستم بدانم که این سفر از چی برنامه های برخوردار است؟
بله، باید گفت که سفر دولتی پیشوای ملت، یعنی از نقطه نظر توسعه همکاری های گوناگون جنبه با جمهوری خلقی خطای اهمیت خیلی مهم دارد و ما می دانیم که این همکاری ها سال به سال بهتر و خوبتر می شود، چون که چین یکی از شریکان استراتژی جمهوری تاجیکستان می باشد و ملت ما منفعت دار است که همکاری های همه جانبه را با کشور چین باز هم بهتر و خوبتر گرداند.
می شود بگید که چی سند های را انتظار شدن ممکن است که در این سفر به امضا برسند؟
بله، زمینه های اساسی که در آن یا اینکه سوهای اساسی که در آن مثلا سازشنامه امضا خواهند شد، این طوری که ما اطلاع داریم، یعنی سازشنامه بین اگنتی خاور و اگنتی سینخوا در مسئله رد و بدل کردن اطلاعات و همچنین در سوهای گوناگون، در سوهای معارف، در سوهای انرژی، اقتصاد و دیگر سوهاها، یعنی سازشنامه‌های گوناگون با امضا خواهند رسید.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yeah, I'm not going to حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده مجله میمون آزادی از رادیوی آزادی هستید. صحبت ما را با خدایبردی خالق نظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، راجع بر روابط و همکاری‌های تاجیکستان و چین میشنوید. صحبت را ادامه میدهیم. خب از نظر شما چین برای تاجیکستان چی اهمیت قائل است؟
آن چیزی که جمهوری خلقی خطای برای جمهوری تاجیکستان یک شریک استراتژی خیلی مهم حساب می‌یابد، عبارت از آن است که واقعا همکاری های ما در طول 25 سال نشان دادند که واقعا چین برای جمهوری تاجیکستان حقیقتا شریک استراتژی می باشد، چون که یکم صداقت، یکم همه سازشنامه هایی که بین دو کشور امضا می شوند، یعنی کشور چین همون صادقانه تمام جزئیات این سازشنامه ها را حل و فصل می کند. شما ببینید زمانی که از سال 2006 وقتی که سازشنامه های گوناگون در مسئله ساختمان انفراستراکتور در جمهوری تاجیکستان مد نظر گرفته شد، تمام این سازشنامه ها 100% از طرف چین حل خودش را یافتند.
جناب خالق نظر، همزمان تاجیکستان برای چین چی اهمیتی دارد؟
ببین، تاجیکستان برای جمهوری خلقی خطای نیز از نقطه نظر استراتژی اهمیت خیلی مهم دارد. شما میبینید که چین در استراتژی مهمی آینده بینی خود چنین مد نظر گرفته است که کشورهایی که در گرد و اطراف چین وجود دارند، یعنی همسایه های چین، همسایه مستقیم چین، باید در حالت امنیت، ثبات و پیشرفت زندگی کنند. اگر همسایه ها از نقطه نظر اجتماعی، سیاسی، نظامی مشکلاتی داشته باشند، البته این تاثیر به چین نیز خواهد رسید. و چون جمهوری های آسیا مرکزی کشورهای مسلمانی هستند، البته چین میخواهد که این کشورها کشورهای دنیوی باشند، این کشورها کشورهایی باشند که در آنجا افرادگرایی و تندگرایی که مثل در شرق نزدیک وجود دارد در خاورمیانه نباشد، که تاثیرش به چین نرسد.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما باشید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rrl.org. با ما در تماس باشید،
همدمو
همراز باشید.
جناب خالق نظر، بیش از $1 میلیارد قرض بیرونی تاجیکستان از چین است. برخی از کارشناسان میگن که این معنای آن را دارد که تاجیکستان وابسته چین هست. نظر شما چی است در این رابطه؟
شما میدونید که قرضهایی که ما از چین گرفتیم، این قرضهای خیلی کم فایز هستند، حدود 2% و با 40 سال، برای 40-20 سال آنها، ما تاجیکستان یعنی آیستایستا آن را پرداخت میکند. باید عرض کنم که آن انفراستراکتوری که سال 2006-07-10 ساخته شدند، علاقه تاجیکستان همین مبلغ‌های قرض آنها را همه ساله سپاریده استوده است. بله، بازپس گردانده استوده است و آنها آیستایستا کم شده استودند و این هیچ خطری برای اقتصاد تاجیکستان ندارد.
چین کوشیده است تا با همسایه هایش رابطی حسنه داشته باشد و این است که چینایی ها در طرح های مختلفی اقتصادی تاجیکستان فعالند. ایده از کارشناسان این روند را اکسپانسی آرام چین در تاجیکستان ارزیابی می کنند. شما چی میگید؟
هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد که اینها بگویند که انا چین آمد این کار را کرد و در آینده مثلا میخواهد اکسپانسی کند. من شخصا یکون اکسپانسی چین را در تاجیکستان نمی بینم. ببینید، اول اینکه دو فاکتوری مهم شما مد نظر گیرید. بسیار حرفی منم این کارشناسانی که شما گفتید، اینها چندین بارها اعلام کردند که حدود 98,000 تا 100,000 چینی در تاجیکستان وجود دارد. الان که تعداد چینی ها همگی 4,600 نفر است و اینجا تعداد ایرانی ها و افغان ها از آنها دو برابر زیاد است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
دوستو، بیشتر اشاره ها به همون اقدامی که در چند سال اخیر از سوی چین نسبت تاجیکستان شد، یعنی یک قسم زمین تاجیکستان وقتی که چین گرفت.
بله.
و اکنون همین سر و صدا هست که آهسته اکسپنس آرام چین در تاجیکستان گسترش می یابد و احتمال دارد که آینده باز نه تنها تعداد چینایی ها در تاجیکستان زیاد شود، بلکه باز زمین های تاجیکستان رو میگیرد. نظر شما چی از واقع؟
بله، ولی من با شما اینا جواب میدم. اول اینکه این فکر کاملا نادرست است که چین زمینای تاجیکستان رو گرفته است. این نادرست است. اول برای چی؟ برای اینکه تمام آن زمینهایی که از تاجیکستان یعنی به چین داده شد، آنها یک خطهای نیترالی بودند، یعنی هنوز مشخص نشده بودند بین اتفاق سوییتی و چین. اینها یعنی مسئله های حل نشده سرحدی بین اتفاق سوییتی و چین بود که حل آن را یعنی کشورهای پس از شوروی مثل تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه حل و فصل کردند. شما ببینید اگر تاجیکستان همگی 0.5 درصد تریتوری خود را داده باشد، شما ببینید روسیه چقدر داد، قزاقستان چقدر زمین داد، قرقیزستان چقدر زمین داد. یعنی ما از همه کم با چین اون زمین ها رو دادیم که اونها نیترالی بودند، یعنی نه از ما بودند نه از چین بودند، برای همین عادلانه تقسیم شدند.
مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی است که شما شنونده آن هستید. صحبت ما با خدای بردی خالق نظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، راجع بر رابط و همکاری های تاجیکستان و چین جریان دارد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در کنار همکاری های اقتصادی و تجارتی، اخیراً چین تلاش دارد با تاجیکستان همکاری های نظامی را نیز توسعه دهد. به همین منظور در ماه اوت سال گذشته به رهبری چین ائتلاف نظامی ضد تروریسم با شرکت تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و چین تأسیس شد. به نظر شما هدف از گسترش همکاری های نظامی چین با تاجیکستان در چیست؟
ما با نه تنها با چین بلکه با کشورهای دیگر، حتی با کشور آمریکا، ما مشقای یک جایه نظامی رو و مشقای ضد تروریستی رو در تاجیکستان همه سال هم میگذرانیم. با روسیه همچنین، با چین همچنین، یعنی با تمام همسایه های بزرگ خودمون این مشقا رو انجام میدیم. اینا مهم هستند برای تربیه و هماهنگ ساختن مسئله های همکاری در ساحه نظامی. برای همین در اینجا یگان افضلیت یا اینکه مثلا گوییم بسیار موقعی بسیار تر دادن با چین هیچ مطرح نیست. ائتلاف های گوناگون وجود دارند. هدف این ائتلاف عبارت از چی است؟ آخرینش هدف عبارت از آن است که همین مشکلات اصلی که در افغانستان وجود دارد، ناامنی ها و بی‌ثباتی ها، به آسیا مرکزی نگذرد. راهش را گرفتن در کار که وی کشورهای آسیا مرکزی را زرنک نکنند.
تشکر استاد عزیز. خب، شما صحبت ما را با خدای بردی خالق نظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، راجع بر رابط و همکاری های تاجیکستان و چین میشنیدید. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، یک و یک شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ میسپارم تا صحبت بعدی.
گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت،
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من. غم مخور ای خانه ویران.
خبر گزارش های 4 سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. سرخط موضوع های مهم روز: پیامد تلاش تبادلات با تاریخ نو سیاسی تاجیکستان از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده 2 سپری میشود. با خشونت پایان دهد. فعالان کشورهای مختلف برای حمایت از مسلمانان میانمار صدا بلند کردند.
بودپرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خودی ما را هم نابود کردنیند. آنها شوهری ما را از تیری طوفان کشتند.
بازخوان معروف ایرانی گوگوش دل هواداران هنرش در ارمنستان و گرجستان را آب کرد.
از طرف من و بقیه ایرانی ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه، واقعا گوگوش جا توی ایران خالیه. I love you.
پرونده جنایی در نسبت 5 ساکن کولوب که برای حمله به یک کارمند کمیته دولتی امنیتی ملی عبدور می شدند به دادگاه ارسال شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا این حمله را به فعالیت افسر امنیتی ربط داده بود. این وزارتخانه با پخش گزارش رسمی گفت حمله را جمال الدین کمالوف ساکن شهر کولوب برای قصاص گرفتن تشکیل کرده است. حمله به کارمند 25 ساله امنیت شب 13 می امسال صورت گرفته، حملگران به بدن افسر 24 کارد زدند. روز 4 سپتامبر از آشوب معاون سابق وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده 2 سپری می شود. مقامات تاجیکستان گفتند تلاش تبادلات دولتی با فرمایش حزب نهضت اسلامی صورت گرفت، ولی رهبریت حزب بعد این غیر قانونی و تروریستی اعلان شده گفتند حادثه مذکور به خاطر از صحنه تاجیکستان بیرون نمودن این تشکل سیاسی مخالفان سازمان داده شده است. آشوب عبدالحلیم نظرزاده به تاریخ نو سیاسی تاجیکستان چه تاثیر گذاشت؟ سروینوز روح الله گزارش می دهد.
2 پیش این کوچه سر آدم و پر از کارمندان مقامات امنیتی بود. یکی از زنین برای تحقیق تیر میچین، دیگری فکر میکرد که چگونه به گروه مسلح تابع عبدالحلیم نظرزاده میسر شد با کارمندان میلیسه حمله کنند. حالا این کوچه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه کاملا تغییر یافته است. بناهای قدیمی را اینجا ویران میکنند تا خانه های بلند آشیانه نو بسازند. بعد آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در سال 2015 در روز 4 سپتامبر نه تنها در این کوچه بلکه وضع سیاسی کشور هم فوق‌العاده تغییر کرد. محض بعد همین حمله فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب قانونی اسلامی در تمام قلمرو آسیای مرکزی، ممنوع شد.
اگرچه این عمل پیشتر شروع شده بود پیش از فعالیت نظرزاده، ولی این آشوب نظرزاده همین روند را بیشتر تیزاند.
بعضی رهبران حزب را به زندان انداختند، تعدادی هم به اروپا فرار کردند. آشوب عبدالحلیم نظرزاده کمتر از 2 هفته دوام کرد، ولی در مجموع از 2 طرف 39 نفر با شمول کارمندان امنیتی کشته شدند. مقامات میگویند هدف آشوب تبادلات دولتی بود. آشوب با رهبری ژنرال نظرزاده نه تنها به سیاست داخلی تاجیکستان بلکه به سیاست خارجی کشور تاثیر گذاشت. با گذشت 2 از این آشوب، حکومت تاجیکستان یکی از شریکان نزدیک خود ایران را به حمایت از تروریسم و به خصوص از عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد، اتهامی که حکومت تاجیکستان بغیر از پاکستان نسبت به هیچ کشور دیگر نزده است. وزارت امور داخلی ماه گذشته فیلمی را از طریق تلویزیون دولتی نشر کرد که در آن گفته می شود ایران در زمان جنگ داخلی از گروه های مختلف دولت حمایت میکرد و عبدالحلیم نظرزاده یکی از آنها بود. در فیلم آشکارا ایران را حامی تروریسم نام میبردند. کوچه نزدیک در فرودگاه دوشنبه یکی از محله های حمله نظر به 2 پیش بسیار تغییر کرده است. سیاست تاجیکستان هم که حالا دیگر حزب مخالف ندارد و هم مناسبتش با یکی از شریکان دیرینه سیاسی و اقتصادیش یعنی ایران بسیار سرد است.
رومی بگذاریم به موضوعهای دیگر. صبح 4 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان اومالی رحمون با شهر سیامین چین برای شرکت در ملاقات کشورهای بریکس یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان، چین و جمهوری آفریقای جنوبی وارد شد. تاجیکستان همراه با چند کشور دیگر به ملاقات دولت‌های در حال رشد دعوت شده است. امروز پرزیدنت چین سی جین پینگ در مراسم با تنتنای افتتاحی نشست مهمانان را پیشواز گرفت. او از رهبران اعضای سازمان دعوت کرد که در حل مشکلات جهانی سهمگذار باشند و برای حمایت از منفعت‌های همدیگر تلاش ورزند. این نشست در شرایط بحران نیم جزیره کره جریان دارد و سران اعضای کشورهای بریکس آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم نمودند. دونالد ترامپ گفته است که اگر ضرورت پیش آمد آمریکا امکانات هسته‌ای را برای دفاع از حمله های کره شمالی استفاده خواهد کرد.
روز یکشنبه با هدف ارزیابی واکنش به ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مشاوران امنیتیش را به مشورت دعوت کرد. پرزیدنت ترامپ که در روز دعا به خاطر قربانی های طوفان هاروی اشتراک داشت، به سوال خبرنگاران درباره حمله بالای کره شمالی گفت: می‌بینیم که چی کار کنیم. قبل از آن در یک پیامش در تویتر دونالد ترامپ به رهبری کره شمالی کیم چن اون نوشت که ایالات متحده آمریکا چاره‌های علاوگی تحریمی کره شمالی را بررسی نموده، از جمله تجارت با تمام کارشریکان این کشور را قطع می‌کند. مقامات پخنیان ادعا دارند که روز یکشنبه آزمایش موفقانه بمبای هیدروژنی را عملی کردند و اکنون امکان دارند که موشک‌های بین قاره‌ای را با این سلاح مجهز کنند. کارشناسان در کشورهای همسایه کره شمالی تصدیق میکنند که روز یکشنبه هنگام برگزاری آزمایش تکان زمین در مقایسه با آزمایش های پیشتر 10 برابر بیشتر بود. روز یکشنبه تلویزیون کره شمالی عکس ها از آزمایش اخیر را نمایش داد و تاکید کرد که سلاح تولید این کشور نیروی بزرگی محو کننده کسب نمود. در پی این اعلان کره جنوبی و ژاپنیا یا خود ژاپن وعده دادند که تحریمی کره شمالی را توسعه می دهند. چین متفق کلیدی کره شمالی آزمایش هسته ای رژیم پخنیان را محکوم کرده افزود که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را احترام کند.
در مرکز شهر مسکو صدها نفر علیه تعقیب قبیله روهینجای میانمار دست به تظاهرات زده، خواستار رسیدگی به مشکل پیروان دین اسلام در این کشور شدند. در میانمار که اساساً بودایی‌ها به سر می‌برند، مسلمانان قبیله روهینجا پیوسته زیر تعقیب مقامات قرار دارند. طی روزهای اخیر بیش از 75,000 نماینده این قبیله مجبور شدند که میانمار را ترک کنند. سجیده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد.
در حمله های پرخشونتی اخیر دست کم 400 نماینده قوم روهینجا در ایالت شمال و غرب راخین دولت میانمار کشته شد. در شرایط بروز زد و خورد های میانی شورشیان و نیروهای حکومتی، روهینجاهای مسلمان آسیمسرانه به سمت بنگلادش حرکت می کنند. 31 آگوست سال 2017 ازدحام مردم در اطراف جسد ها جمع شد. این ساحل بنگلادش است. روهینجاهای مسلمان تلاش دارند در پی بروز خشونت ها در میانمار از این کشور فرار کنند. فرار خرد و بزرگ به بنگلادش روز 25 آگوست شروع شد. در این روز طبق گزارش ها شورشیان روهینجا به پایگاه های پلیس میانمار حمله کرده با مقاومت شدید نیروهای امنیتی این کشور روبرو شدند. روهینجاها اقلیت مذهبی در کشور اکثرا بت پرست بوده، اخیرا مورد حمله قرار گرفتند.
بت پرست ها ما را تیرباران میکنند، خانه های ما را میسوزانند و خود ما را هم نابود کردند. آنها شوهر ما را از تیر طوفان کشتند.
چندین سال است که شمال و غرب میانمار در یک حالت پر از مشکلات و خشونت زا به سر میبرد. سازمان ملل متحد ماه فوریه امسال ارتش میانمار را در قتل عام و تجاوز روهینجاها عیبدار کرد. حوادث اخیر توصیه فوجبار این تنش ها عنوان می شود. بت پرست های ملکی که از امنیت خود نگران هستند، از خانه های خود فرار کرده حالا در این عبادتگاه پناه بردند.
از سرم تلا ریزند که من دیگر در آنجا زندگی نمی کنم. من به شرط برمی گردم که آنها نباشند. اگر مسلمان ها باشند نمی روم. درد دل شدم. سال گذشته شوهرم را کشتند، گردنش را بریدند.
تلویزیون دولتی میانمار ملاقات رهبر این کشور آون سان سو چی با سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کافی انان را نمایش داد که همکنون مسئول نظارت بر حل این بحران تعیین شده است. برنده جایزه صلح نوبل آون سان سوچی بعد موقع غالبا بی‌طرفانه‌اش در رابطه با مشکلات مردم روهینجا مورد انتقاد قرار گرفت و این حالت با آبرویش لطمه زد. کوفی آنان گفت که عاملان خشونت‌های اخیر باید در دادگاه پاسخ دهند. این حادثه‌ها اعتراض‌های سراسری در میانمار را به بار آورد. حکومت آون سان سوچی گفت که با تروریسم مبارزه می‌برد.
هر نفری که در اندیشه مبلغ گذاری نقشه سازی و همه گونه تلاش انجام عمل تروریستی می باشد به جوابگری کشیده می شود.
در همین حال فراری های روهینجا همانا در حال رسیدن به قلمرو بنگلادش بوده. برخی گزارش ها می گویند که ده ها هزار نفر با فرار از خشونت های میانمار در بنگلادش پناه می جویند.
برنامه را ادامه میدیم. ازبکستان میگوید که سر از روز 5 سپتامبر این کشور بعضی مقررات مربوط به گردش پول را لغو میکند. از جمله ازبکستان تصمیم گرفته است نظارت قرب پول ملی در نسبت دلار آمریکایی را بس کرده به شخصان علیحده خریدن بدون محدودیت پول خارجی را اجازه دهد. این خبر در سامانه حکومت ازبکستان روز یکشنبه پخش شد. حکومت گفته است از این بابت امکان میدهد که قرب سوم ازبکی در مقابل اسعار خارجی را بزرگ معین نماید.
پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف از روزهای اول صاحب استقلالی ازبکستان قرب پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکایی را زیر نظارت شدید حکومت قرار داده بود. این سیاست باعث به آن شد که در ازبکستان بازار سیاهی اسعار رشد نماید. فعلا حکومت قرب رسمی سوم ازبکی را 4210 سوم در مقابل 1 دلار مقرر کرده است. ولی قرب بازار سیاه خیلی بیشتر از آن است. مقامداران بانک های ازبکستان در صحبت با خبرنگار رویترز گفتند که طبق حساب های پیشکی آنها احتمال در بازار آزاد قرب 1 دلار به 7700 سوم و یا کمی بیشتر از آن مساوی شود. در قرار حکومت گفته می شود که نظام تبادل فعلی با کمبودی هایش برای بعضی ساحه های صنعت و بعضی مؤسسه ها شرایط امتیازناک فراهم آورده است. بانک ملی ازبکستان وعده داده است که استقرار پول ملی را حمایت خواهد کرد. ولی اکنون شهروندان و سازمان ها امکان خواهند داشت که بدون محدودیت پول خارجی خریداری نموده آن را در معامله شان با شرکت های خارجی استفاده نمایند. در ماه آگوست حکومت ازبکستان فروش اجباری چاریک پول خارجی استحصال کنندگان وطنی را لغو کرد. در عرفه اولین سالگرد مرگ اسلام کریموف و یک سالگی حکومت شوکت میرزیویف نامبرده گفت که ازبکستان سعی خواهد کرد انزوای بین المللی را کاهش دهد. شوکت میرزیویف که در دوره حکمرانی طولانی اسلام کریموف مقام سروزیری را بر عهده داشت در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس جمهوری موقت و در ماه دکمبر سال گذشته پرزیدنت کشور 30 میلیون نفری انتخاب شده است.
و شب گذشته گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در دایره سفری هنریش به منطقه قفقاز در تفلیس کنسرت داد. پیش از این برنامه هنری این آوازخوان معروف در یریوان پایتخت ارمنستان روز جمعه 1 سپتامبر دایر شده بود. هنرنمایی گوگوش در یریوان را خبرنگار رادیو فردا روبیک میناسیان پیگیری کرد.
کنسرت گوگوش در ارمنستان را می توان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابانهای ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد.
از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. آی لوف یو.
تمام دوران بچگیم چون مامانم عاشق خانم گوگوش بودن و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم یادم میاد. مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم تو خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم.
از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم.
فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می آورند چهره ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می شد نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. مهرک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در همینجا برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت چین سی جین پین از کشورهای عضو سازمان بریکس دعوت کرد که در مبارزه با اوج گرفتن حفظ سودای وطنی یا پروتکسیونیسم در سراسر جهان متحد شوند. او این دعوت رو در افتتاح سامیت بریکس در شهر سمنی چین ارائه کرد. سی جین پین در سخنرانی خود کشورهای همکار را به ایجاد بازار آزاد اقتصادی دعوت کرد.
بازارهای در حال رشد و کشورهای در حال رشد حقی کسی را نقص نمی کنند، برعکس آنها کوشش می کنند در افزایش اقتصاد جهانی سهم خود را بگذارند. ما باید یک جا به سمت اقتصاد آزاد جهانی حرکت کنیم و آن را با کنسپسی پیشرفت تامین کنیم و به منفیت جمعیتی استفاده بریم.
توجه ناظران در این سامیت که یک نفرشان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز است، با ملاقات سی جین پین با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روانه شده است. رسانه ها خبر دادند که دو پرزیدنت شدت وضع در رابطه با آزمایش هسته ای کره شمالی را بررسی کردند. سینخوا خبرگزاری چین می نویسد که سی جین پین و پوتین عملکرد پخینیان را قطعیان محکوم و از خلع سلاح هسته ای نیم جزیره کره جانبداری کردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ احتمال استفاده نیرو علیه کره شمالی را که اخیراً بمب هیدروژنی را آزمایش کرد ساقط نمی‌کند. ترامپ در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره گفت که می‌بینیم. ترامپ در توییتر نوشت که ایالات متحده آمریکا یکجا با کشورهای دیگر امکان قطعی روابط با دولت‌های را بررسی دارد که با کره شمالی همکاری‌های تجاری دارند. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد بررسی مسئله بمب هیدروژنی کره شمالی در یک ملاقات با دونالد ترامپ در واشنگتن گفت:
رهبر کره شمالی باید هم آوازی شورای امنیت سازمان ملل را به نظر بگیرد. همه اعضای شورا یکدلانه بر این نظرند که کره شمالی تهدید است، اما آنها با یک آواز از تعهد ما برای از سلاح هسته‌ای آری بودن نیم جزیره کره پشتیبانی میکنند، زیرا ما در پی نابودی کامل یک کشور در این مورد کره شمالی نیستیم، اما همان طور که گفتیم ما در این زمینه گزینه‌های زیاد داریم.
پیشتر مقامات کره جنوبی گفتند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پوره در این زیو قرار دادن کره شمالی باید ضد پخینیان تحریم‌های نو اعلان کند. کره شمالی 3 سپتامبر خبر داد که بمب هیدروژنیش را با موفقیت آزمایش کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی خبر داد که کلاهک آزمایش شده در بمب‌های بلداری بین قطعوی نصب کرده می‌شود. هیئت رسمی سازمان بین المللی Human Rights Watch 2 سپتامبر وارد شهر تاشکند ازبکستان شد. نمایندگی Human Rights Watch در ازبکستان سال 2010 از فعالیت باز ماند. خبرگزاری جهان اطلاع می‌دهد که هدف سفر بررسی تامین حقوق انسان در ازبکستان است. مسئله دومی که نمایندگان Human Rights Watch بررسی می‌کنند، نقش سازمان‌های حامی حقوق در تامین حقوق انسان و همکاری این سازمان با مقامات جمهوری است، آمده است در اطلاعیه خبرگزاری جهان. هیئت رسمی Human Rights Watch در ازبکستان با نمایندگان وزارت‌ها، مقامات قدرتی، اینستیتوت‌های ملی در امور حقوق انسان و جامعه شهروندی ملاقات خواهند کرد. بعد از حادثه‌های اندیجان در سال 2005 تاشکند مانع فعالیت Human Rights Watch شد. ماه دکبر سال 2010 وزارت عدلیه ازبکستان برای بستن نمایندگی Human Rights Watch به دادگاه عالی شکایت برد. رئیس خدمات امنیتی اوکراین وسیلی گریتساک خدمات مخصوص روسیه را در دست داشتن در عملهای تروریستی حدود اوکراین ابدار کرد. در این باره او در برنامه تلویزیونی پریموی اظهارات داد. رئیس خدمات امنیت گفت که مقامات مخصوص روسیه در عملهای تروریستی ادس، خارکوف، خرسون و دیگر شهرهای اوکراین دست دارند. افزود که مقامات روسیه به این ترتیب میخواهند برای عملیات سرتاسری در حدود اوکراین زمینه آماده کنند. گریتساک با مراجعه به رهبر خدمات امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف همچون افسر به افسر گفت حتی در شرایط جنگی نیز قاعده های موجود است که خدمات مخصوص نباید آنها را عبور کنند. میانه های ماه آگوست گریتساک همچنین خدمات امنیت روسیه را در آماده کردن شهروندان اوکراین برای انجام عملهای تروریستی در حدود روسیه ابدار کرد. در فرصت‌های نزدیک لایحه قانون بازگردان دونباس برای بررسی به پارلمان فرستاده می‌شود. در این لایحه بار اول روسیه همچون کشوری تجاوزگر معرفی خواهد شد. پارلمان اوکراین هنوز 27 ژانویه سال 2015 روسیه را تجاوزگر نامیده بود. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دیلوار اولیموف ساکنی 39 ساله ناحیه پنج ولایت ختلان با اتهام حمله با تبر بر رئیس دادگاه ناحیه دولتمند رحیمزاده بازداشت شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات دادستانی ناحیه پنج روزی دویم سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که علیه اولیموف بر اساس ماده سوی قصد کشتار پرونده باز شده تحقیق حادثه ادامه دارد. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت بعد آنکه دلاور اولیموف با ضرب تبر رئیس دادگاه را زخمی کرد از جای حادثه فرار نمود. با قول همصحبت ما نیروهای انتظامی او را در بازار مرکزی ناحیه پیدا و دستگیر کردند. این منبع افزود دلاور اولیموف چند سال باز درگیر یک بحث دادگاهی با همسری سابقش بود و مسئولیت بررسی پرونده را دولتمند رحیمزاده بر عهده داشت. با گفته این همصحبت ما دلاور چهار سال پیش از همسرش جدا شده آیله دیگر بنیاد کرده است. با همسری اولش نکاح رسمی نداشت و دو کودکش را میگفت که از او نیست. لیکن دادگاه پدری او را مقرر کرده برای هر کودک 130 سومانی الیمنت تعیین نمود. او افزود ظاهراً دلاور اولیموف از چنین قرار راضی نبود و تاکنون چند بار با رئیس دادگاه وارد بحث لفظی نیز شده بود. دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه پنج ولایت ختلان بیگاهی 31 آگوست مورد حمله قرار گرفت به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست اموری داخلی ولایت ختلان روز 1 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که حمله به رئیس دادگاه در حجره کاریش صورت گرفته است. نورمحمد عمرانوف سردختور ناحیه 5 در صحبت با رادیو آزادی گفت روز 2 سپتامبر رئیس دادگاه برای ادامه توابت به دوشنبه رفته است. وی گفت
برای مثال دو هجه اپراتور های مثال کمپیتر یک مو باید گذاشتانی همسه یک برکتی شهر میرم ایخه ترانسپارت های بلی خوشنو ساعته همیش خوب باشتانیم بدا.
با قول سردختور دولتمند رحیمزاده از این پیش از بیماری قلب رنج می برد و تحت نظارت پزشکان قرار داشت. پیش از این حادثه او در بیمارخانه ابن سینا در شهر دوشنبه تبابت گرفته بوده است. کاری ده ها ساکنی تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرستی پرونده خود از افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماه ایولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سعودی نشان داد در این دوره بعضی سعودی ها به ویرانکنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیر قانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کاری دادرس ها در نیم ساله دوم سال 2017 چند مرکه بنقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساس های بیکارشوی سنت های سودی از جمله آن است.
در میدان مرکزی شهر بوستان چکالوفسکی سابق پیکره لینین داهی پرولتریت جهان را برکندند. این میدان که حالا 850 سالگی مسکم نام دارد با سازی می گردد و جای لینین نشان ملی تاجیکستان قد بالا خواهد کرد. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. ساکنان شهر بوستان میگویند که کندن پیکره لینین اخیراً انجام گرفته، 3-4 کارگر با راهبری یک انجینر یک بیگاه تا نصف شب پیکره را کنده و با یاری یک کران با ماشین بار کردند. با گفته ساکنان کارگران بر چیدن هیکل بازمانده لینین را در شهر بوستان بسیار آهسته و با احتیاط انجام دادند. ممنور نورزاده مدیر بخش رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت شهر بوستان میگوید پیکره برقد لینین مطابق نقشه بازسازی میدان مذکور در شهر بوستان برچیده شد. او روز 4 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی افزود که پیکره لینین از این به بعد به حیث یک نگاره تاریخی در چارباغ این شهر به معرض تماشا گذاشته خواهد شد.
بعد برده بعد جایدش که سالا فرسودش داییم از نفسازی کرده آرایش بوده مرکز شهر باقی فرنگی فراغتی صدرالدین عینی همون جایمون.
با کندن پیکره لینین با سازی مرکز شهر بوستان چکالوفسکی سابق شروع شده است. مصاحبه ما میگوید طرح بازسازی تهیه گردیده طبق آن در جای پیکره لینین نشانی دولتی تاجیکستان با بلندی بیش از 20 متر گذاشته خواهد شد. او افزود
نشانی که میشد دو طرف میشد هم از طرف دانشگاه بینید از طرف راستش مینمود هم از طرف خط فرهنگ بینید طرف راستش مینمود.
پایکره برقد لینین با 26 متر بلندی در مرکز شهری بوستان چکالوفسکی پیشتره در میدان بین کاخ فرهنگ و دانشکده کوهی و متالورگی شهری بوستان در اولهای سالهای 60 عصری گذشته بنیاد کرده شده است. این پایکره لینین از آخرین مجسمه های بزرگ اساسگذار دولت اتحاد شوروی بود که مرکزهای شهر و ناحیه های ولایت سوخت قد بالا کرده بودند و بعد حدود 13 ساله از بین رفتن شوروی از اکثر کلیان ها نام و نشانه نمانده است. بجای برخی پایکره های لینین در خوجند و اسفراو و بوستان پایکره اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان در عصر دهی میلادی و یا نشانی دولت امروزی تاجیکستان گذاشته شده است. باقی قدرتوف از مسئولان حکومت شهری بوستان و از پیشینه اعضای حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید این نامگذاری احتمال نشانه آرزو و امیدی حالا تقریبا گسسته کمونیست های شهری بوستان بود که به احیا و شکوفایی دوباره این شهری بنیادگشته از جانب مسکو در دوران شوروی امید داشتند. او میگوید
تا سالهای 2000 تمام کمونیستان که ما در دوشنبه بودن حزب کمونیست و کار میکردن و با امر تقدیر و همه شهر چکالف کوچیده آمدن هر اید ایام و اول اینجا به گلگزاره میکردن.
ولی مصاحبه میگوید در ساختن پیکره ولادیمیر لینین در شهر بوستان چکالوسکی سابق در شمال تاجیکستان در ابتدای سالهای 60 عصر گذشته فلزات قیمتبهای کانهای زمان شوروی آوازدار این شهر را به کار نبردند و در ساختن آن تنها از قالب آهنی و گچ استفاده شده است. شهر بوستان را سال 1948 میلادی مسکو بعد تأسیس کارخانه تولید اورن خام در این محل با نام چکالوفسک بنیاد گذاشت. بنابر روایت ها اورن خام برای ساختن نخستین بمب اتمی شوروی در همین کارخانه تولید کرده شده است. ضمناً کار سلسله کارخانه استخراج و کارکرد اولیه معدن اورن در شمال تاجیکستان به شمول بزرگترین آنها فلزات نادر شرق قزیره فلزات نادر تاجیکستان در شهر بوستان چکالوفسکی سابق بعد از بین رفتن شوروی از آغاز سالهای 90 عصر گذشته به ضعف گرایید. چکالوفسک از مقام و ماهانه های بلند و تأمینات مسکوی خود پایین افتاد و از یک شهری دربسته برای کار و زندگی به ساکنان محلی به یک شهری مقرری تبدیل یافت. اکثر کل متخصصان و کارگران عادی روستبار به روسیه کوچ بستند و از آخرهای سالهای 90 تولید اورن خام کاملا قطع گردید. سال 2016 میلادی چکالوف با پیشنهاد ساکنان نامی تاجیکی بوستان را گرفت.
برخی از مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو میگویند که شرکت های تاکسی پایتخت روسیه دوباره به آنها اجازه داده است با شهادت نامه رانندگی ملی خود یعنی حجت تاجیکستان به مسافرکشانی مشغول شوند. اما آنها میگویند این سبوکی تا سال 2018 و تنها به مهاجران دخل دارد که خود صاحب ماشین هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. از 1 ایون سال روان تغییرات نو به قانون بی‌خطری حرکت در راه و کدکس ماموری روسیه به اجرا درآمد که طبق آن مهاجران حق ندارند با شهادت نامه های ملی خیش به مسافرکشانی مشغول شوند. کامران نیازوف یک مهاجر کاری تاجیک در شهر مسکو روزی 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که پس از قانون نو او و ده ها تاکسیران تاجیک در شهر مسکو بیکار ماندند. اما به گفته او برابری به اجرا در آمدن این قانون کمبود شدید تاکسی ها در مسکو مشاهده شد که باعث به گرانی قیمت تاکسی و ناراضگی ساکنان گردید. او گفت
روزی اکو قانون برآمدگی بود یا ماهی دیگر تزلیل کردگیم یا ماهی دیگر گشتن مثال ایول بود که تو آف بیستم خواهی گشتن انا کوازی اکوما اهم ما مفهمدگی انا بچه های اکو در تاکسی دوسته ها دیم مثال در تاکسی اجازه چی دیگر مثال من پراوهای توجیه خطیم تاکسی ها تاکسی کار کارسین شده در ویزیوت اگر اخی ما این ماشین خود تای مثال چرا کمپانی هم خیلی افورد میکرد این خطیت ممکن نکه تو روی ماشین کمپانی اگری و پس با مثال نمیتونی مقصد چه گم باید نمیشه با او پرامید روسی میپرسن گرایدن سر.
با اجرا در آمدن این قانون را شهروندان روسیه خصوصا ساکنان مسکو و سن پترزبورگ زود احساس کردند. در هفته اول اجرای این قانون و از سر چنبرک‌های نقلیات جمعیتی دور شدن مهاجران از جمله مهاجران کاری تاجیک کمبود شدید نقلیات جمعیتی به مشاهده رسید. ایرینا چپیک ساکن ناحیه کنار مسکو میگوید که یک بار کم شدن مشروطکه‌های مسافرکشان روئو تا جای کار و باغچه بچه‌هایش را دشوار کرده است. او میگوید
بسیار دشوار شد، خصوصا سهری ها هم که همه میخواند زود به کار برسند یا کودکانشان را تا بخشه رسونند. پیشتر ما مشروط کرا 2 یا 3 دقیقه منتظر میشدیم، حاضر تا 10 یا 15 دقیقه منتظر میمونیم. هر سهر بنابر کمبود نقلات در راه ها یک بینظمی پیش میآید.
بنابر حساب های انجمن ملی تاکسی ها، یک سازمان جمعیتی در روسیه، بعد منع رانندگی مهاجران با شهادت نامه های غیر روسی تقریبا 50% ماشین های شرکت های تاکسی بی راننده ماندند و این باعث تا 20% بالا رفتن نرخ خدمت رسانی